محل زندگیتون، محل کارتون، فقط کافیه راحت بشینید، تکه بدید و تمریناتی رو که ما تو این کتاب خدمتتون توضیح دادیم و انجام بدید. خیلی چیز سختی نیست. ابتدا اولش مسلماً شما وقتی که شروع میکنید این تمرینات رو انجام دادن کمی براتون سخته، ولی مثل هر کاری که شما انجام میدید به مرور زمان شما در اونها مهارت پیدا میکنید و مطمئن باشید که نتایج خوبش رو وقتی که ببینید دیگه اینو رها نمیکنید. اما تو فصل سوم ما اومدیم آموزش آرامسازی رو برای شما توضیح دادیم. یه نکاتیه که افراد قبل از انجام این تمرینات باید رعایت کنن. مثلا لباس راحت بپوشن، لباس تنگ تنشون نباشه. گردنبند، ساعت، دستبند، انگشتر رو از دستتون رها کنید. موبایلتون رو مثلا تو حالت بی صدا قرار بدید. به دوستان، عزیزانتون بگید که حدود 20 دقیقه مزاحم شما نشن. تلفنتون رو خاموش کنید و توی محیطی باشه که نه خیلی گرم باشه نه خیلی سرد، محیط هواش متعادل باشه، نه خیلی پر نور باشه نه خیلی کم نور باشه، یه نور متعادل داشته باشه. سعی کنید تمریناتی که خدمتتون میگم خیلی آروم انجام بدیم. به طور مثال آرامسازی تنفسی عمیق یا شکمی به این طریقه که شما دستتون رو میذارید روی شکمتون و با 3 ثانیه آروم نفستون رو میکشید، نگه میدارید و با 3 ثانیه شمارش ما نفستون رو میدید بیرون. اگر ساعت دم دستتون نبود به این طریق 1001، 1002، 1003 میشمرید نفس رو میکشید و 1003، 1002، 1001 خیلی آروم نفستون رو میدید بیرون. پس هر نفس ما میشه حدود 6 ثانیه. بعد از تمرین آرامسازی تنفسی شروع میکنید به شل و سفت کردن عضلات بدنتون. از نوک انگشتان پا شروع میکنید تا فرق سر. به چه طریقی؟ به این طریق که اول ابتدا عضلات انگشتان پاتون رو از نوک انگشتان تا قوزک پا، از قوزک پا سپس تا زانو، از زانو تا لگن، از لگن تا محفظه لگن و محفظه شکم، قفسه سینه و شانه ها و پشت کمرتون، بعد دستانتون یعنی بازوها، ساعد و انگشتان دستتون با 10 شماره جمع میکنید عضلاتو به این طریق که به طور مثال 1، 2، 3 الا تا برسیم به شماره 10. بعد دوباره همینطور اونها رو با 10 شمارش معکوس از 10 تا 1 شلو رها میکنید به این طریق که 10، 9، 8 و میری تا 1. اینو ادامه میدید. همینطور عضلات گردن و صورت طبق دستورالعملی که توی کتاب براتون هست اونو انجام میدید و میرید توی مرحله آرامسازی ذهنی. همونطوری که خدمتتون گفتم آرامسازی ذهنی تکنیک های مختلفی داره. میتونید تصاویر آرام بخش مثل یک کنار دریا، کنار یه رودخونه، توی یه جنگل اونو تجسم کنید. میتونید نه خودتون رو تو حالتی که فردا مثلا درگیرش هستید، مثلا سخنرانی دارید باید با کسی مذاکره کنید، خودتون رو تو اون حالت به صورتی که موفق دارید مذاکره میکنید یا سخنرانی میکنید تجسم کنید، و یا اینکه از طریق اصلاح افکار منفی میتونید اونها رو کنترل کنید. همه این روش ها رو ما تو این کتاب براتون به ریز توضیح دادیم. امیدوارم که با تهیه این کتاب و خوندن اون بتونید آرامش که مهمترین هدف همه ما انسان ها باید توی زندگیمون باشه رو دست پیدا کنید. شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم تا برنامه بعدی انشالله.
ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
فارسی بگوییم.
سلام. بارها در خبرها شنیده ایم که مثلا میگویند مردی به روی فرزندانش آتش گشود و آنان را زخمی کرد، اما هیچگاه از خود نپرسیده ایم که آتش گشودن به چه معناست. این ترکیب ترجمه ترکیب تو اوپن فایر از زبان انگلیسی است. به چنین ترجمه هایی که لفظ به لفظند و نه معنای یک واژه یا اصطلاح که برگردانی معیوب را از آن به مخاطبان عرضه می کنند گرته برداری می گویند. حالان که در زبان فارسی به جای تعبیر آتش گشودن و به جای گرته برداری از زبانهای دیگر می توان اصطلاحاتی چون آتش کردن، به آتش بستن، تیراندازی کردن و شلیک کردن را نوشت و گفت مردی به فرزندانش تیراندازی کرد و آنان را زخمی کرد، یا می توان گفت مردی به فرزندانش شلیک کرد و آنان را زخمی کرد، یا حتی می توان گفت مردی فرزندانش را به آتش بست و آنان را زخمی کرد. امیدواریم که نه کسی به روی فرزندانش آتش بگشاید و نه ما این فعل نادرست را در زبان فارسی به کار ببریم. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگویم.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سر دیگر نمشت. از کجا این باور آمد که گفت گر رود سر بر نگردد سر کاری از دل گل گل براری در زمستان در بهاران زیر باران گل بکاری گر بخواهی گر نخواهی باغ سرنش را باید از سر نمی بهتر نبشت عاشقی را غرق در باور نبشت قصه ها را به سی دیگر نبشت از کجای این باور آمد گر رود سر بر نگردد سر گرچه سرد و سخت زیباست موج این دریا گرد و سرنوشتت سرگذشتت بر فراز قله باور سفر کن بال خود را با سر کن همچو حافظ پای کوبان و غزل خوان لشکر غم را بسوزان بر فلک سخفی نمانده این زمان هر بزن تا بیکرانه سرنوشت را باید از سرنوشت شاید این با کمی بهتر نوشت عاشقی را غرق در باور نوشت قصه ها را به سری دیگر نوشت از کجای این باور آمد که با گر رود سر بر نگردد سر نوشت قصه ای از سر نوشت قصه ای از سر
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
دیوار شیشه‌ای
به نام خدای بی همتا. دوستان عزیزم، یاران همراه، هر زده با احترام بنده رو پذیرا باشید. دکتر مصطفی فروتن هستم، نماینده یک گروه تخصصی از شبکه محترم سلامت. موضوع برنامه ما خیانت هست. همون گونه که تقریبا به مدت 6 ساله میزبان و میهمان ما هستید، مستحضرید بدانید که این برنامه قراره برای افزایش کیفیت زندگی زوجین ایرانی در اقصا نقاط جهان باشه. البته اینی که عرض کردم ایرانی، به خاطر اینکه ازدواج یکی از مقوله های فرهنگی است و مؤلفه هاش مسلما دارای انحصارهای خاص خودش است. اما در این یه فقره به خصوص، مبحث خیانت، در اغلب جاهایی که حالا من مطالعه کردم یا باشون کار میکنم، در خیلی از کشورها و در خیلی از فرهنگها خیانت رو یک امر مذموم میدونن. ما از طریق سامانه 3102 و شماره روابط عمومی سازمان محترم صدا و سیما 162 سالهاست که دریافت کننده نظرات شما عزیزان هستیم و چراغ این برنامه به لطف انرژی است که شما برای ما میفرستید. نیازمند این توجه شما هستیم و امیدواریم که انشالله همچنان ما رو مورد تفقد خودتون قرار بدید. دو تا مورد رو خدمت شما عزیزانم مثل روال همه برنامه ها عرض بکنم و بریم توی تنه بحث. یک، آنچه که میشنوید رو به زندگی خودتون تعمیم ندید. هر یک از محتواهایی که پخش میشه یا هر یک از عرایزی که بنده خدمتون مرتبط با اون پرونده به خصوص عرض میکنم، قابلیت خصوصی سازی دارد و من دارم به صورت عام اینا رو خدمت شما عزیزانم عرض میکنم. هدف من صراحتاً اینه که شما خوبان با محتوای عمومی این بحث آشنا بشید و هر پرونده‌ای خصوصیات خاص خودش را دارد. پس شباهت ظاهری اگر می‌بینید ربط ندید. نکته دو، اینکه بدونند که هرگز هیچ دلیل منطقی برای خیانت وجود نداره و خیانت صرف نظر از اینکه ممکنه یک اختلال باشه از نظر روانپزشکی یا از نظر روانشناختی یا از نظر مشکلاتی که شاید پای زیستی داره، ولیکن هیچ نوع وجاهتی نداره، هیچ گونه تأییدی بهش نمیشه داد و ما مکلفیم که این رو به عنوان یک پدیده مذموم بشناسیم و هیچ نوع تأییدی براش وجود، هیچ دلیل منطقی براش وجود نداره. دوستان خوبم، خب یه محتوای صوتی رو چند لحظه دیگر خواهیم شنید به نقل از یک خواهر بزرگواری که قصه زندگیشون رو چند جلسه هست برای ما دارن فرمایش میکنن و ما هم منبعث از اون چند تا نکته تا الان خدمتون گفتیم. اینو بشنویم تا الان چه گفته هایی شده و بعد در خدمتون خواهم بود.
سلام دکتر، وقت شما بخیر. من خانمی هستم 29 ساله، در حال حاضر ساکن ایران نیستم، در یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکنم و یه برادر دارم که از خودم بزرگتره. یه بلامدر مثل همه بلامدرها داره مشکل، منتها حالا بعدم اشاره میکنم بهش که چرا میگم مثل همه بلامدرها داره مشکل، ولی حالا در همین حد بگم من یه پدر فوق العاده منعطف داشتم که هرچی مامانم میگفت میگفت باشه حق با تو، و یه مامانی داشتم که کلن حوصله هیچی رو نداشت، همش دستش به زندگی خودش بود، به خانوادش میرسید، به خاله هم، به دایی، یه دایی دارم، به اون خیلی میرسید و زندگیش اساسا وصل به اونا بود. دوران کودکی خیلی متفاوتی نداشتم، الان که بزرگ شدم به دوستان زیادی صحبت میکنم میبینم بالاخره همه آدم ها یه قصه دارن، اما اتون نخواه زمان برای من خیلی درد آور بود. به عنوان یه دختر خیلی اذیت میشدم، میبینم میدیدم مامانم مثلا دختر خاله ها بیشتر از من باشون حرف میزنه میشست که اونا رو میبافت و من که میرسیدم به من میگه پاشو خرس گنده پاشو برو اون در خجالت نمیکش همیشه به این کلمه خرس گنده مشکل داشتم تو کارتونایی هم که خرس دوستش خیلی نگاه میکردم اونم شباهتی بین من و خرسا هست یا حالا بیسرم این قضیه باعث شد که خب من تقریبا خیلی زود به فکر این بیفتم که باید فکر برای خودم بکنم. از طرفی هم مامانم پسر دوست بود و خب خیلی واضح اختلاف میذاشتن. بابام هی با من سعی میکرد محبت بده، یه سری حرف ها میزد و مامانم طبق معمول اون حرف رو میزد. اما قرص که ما خب خلاصه وارد زندگی عاطفی شدیم به موازات درس و مدرسه، متاسفانه یه سری اضافه کاری ها کردیم و وارد دوستی هایی شدیم چه دختر چه پسر، سری کارا انجام شد که حالا قابل افتخار و قابل گفتن که نیست. فکر کنم بگم شما و همکاراتون پخشش نمی کنید. خب بینم که یه بحث دیگه است. رسید به اینجا که خب من تعداد زیادی آدم دوست بودم و تقریبا میتونم بگم نزدیک هم با 80 خورده ببخشید، البته نمیدونم نمیدونم اگر خواستیم پخش نکنیم خودتون، ولی من به خاطر راستی قضیه نزدیک 83 تا رابطه قبل از ازدواج داشتم و آخرش به پسری اومد وارد زندگیم شد بلاشه 22 سالم وارد زندگیم شده و من هرچی گفتم بردم بله بازید بچه جون نرف و ایسی از منم چاکن سال بزرگتر گفت نه من تو دوست دارم و ایسی از خلاصی من یه روزی میخواستم از سر بدم و کنم بهش گفتم که آقا بیا برو من اصلا نمیخوام با تو من گذاشتی صرف علیکی گفتم واقعا علیکی گفتم، فقط میخواستم برم و کارم برسم، خیلی سریش بود. گفتم که من خواستم ازدواج کنم، اگر من اونخواه باید به من بگیری. خب یه باوری هم هست که شما بهتر میدونیم، مثلا میگم پسر بگیر نیستن از این حرف و این شکلی و این پسر یاری گردان خیلی عجیب قریب به کار نایسی کرد و خلاص اومد و بیهو مثلا دیدیم هماهنگ کرد آخر هفته پاشد با مادرش و پدرش پاشد اومد و خانواده منم در اوج ناباوری راستش رو بخواه مامانم هم بدش نمیمد از شهر من خلاص شد. بابا اومد سرسدهی بکنم که مامانم در نطفه خفش کرد و خلاصه من یه بازه زمانی خیلی کوتاه ما از هم جدا از خانواده جدا شدیم و رفتیم سر زندگی ما. راستش رو بخواه من اصلا از این به سر خوشم نمیمد،
خب دوستان عزیزم، آنچه که شنیدید تقریبا شاید نزدیک به 2 ساعت محتوا داره تحلیلش و از حضور شما عزیزانم خواهش میکنم در صورتی که بستر و زمان مناسبش برای شما مهیاست حتما از آرشیو یا بایگانی ایران صدا حتما این رو بازشنوایی کنید. از طریق درگاه ایران صدا میتونید محتوایی که تا الان درباره‌اش صحبت کردیم رو بازشنوایی کنید و اشراف کاملی پیدا بکنید به موضوع. اما به هر دلیلی اگر این اتفاق محقق نشده است، ما این نکته رو عرض میکنیم خدمت شما عزیزانم که سرفصلاشو بگم تا الان چی بود. در باب ضرورت قطع تعلقات غیر ضروری فرد مزدوج با خانوادش گفتیم تحت عنوان بند ناف عاطفی. مفهوم این بود که وقتی یه نفر میخواد ازدواج کنه باید به استقلال رأی، استقلال اقتصادی و استقلال های لازمه رسیده باشد. اگر فردی رو شایسته ازدواج نمیبینیم اصلا اجازه ازدواجش رو ندید به عنوان خانواده، نه اینکه بذارید ایشون ازدواج کنه و زمام امور رو از دستش بگیرید و نذارید که خودش رو تو زندگی پیدا کنه. این نافی بزرگتری کردن خانواده ها نیست، منظور ما مداخله است. در ارتباط با نحوه حل تعارض خانواده ها گفتیم توصیه ما اینه که به شیوه بالغانه در حضور فرزندان در خصوص معضلاتمون صحبت بکنیم. اختلاف رویه و اختلاف نظر بین زوجین کاملا طبیعی و بدیهیه. دچار افراد تفرید شدن یعنی این که اگر افرادگری باشه که خب عزیزان درگیر میشن با هم، شاید گاهی تا حد ناسزا و پرخاشگری فیزیکی جلو برن. بحث تفریطش هم اینه که اصلا کلن جلوی بچه ها حرف نمیزنن و مثلا یه بعد از 30 سال از هم جدا میشن و بچه ها حیرون و سردرگریبان که اه چی شد پدر مادر ما که تا حالا هیچ وقت با هم دعوا نداشتن. که من در این زمینه بحث های زیادی رو میتونم خدمتون به عنوان سند عرض بکنم. بگذاریم. در ارتباط با نحوه برخورد با فرزندان توضیح دادیم که فرزندان رو با اسامی سخیف تلفظ نکنیم، ولو به طنز. میمونه من، نمیدونم از این حرفایی که میبینیم، از این حرفایی که احتمالاً دیگه شنیدیم دیگه. یادمون باشه هیچ کسی از این تحقیرها خوشش نمیاد، چه برسه که اون فرد یک بچه کم تجربه باشه. در ارتباط با تاکید روی جنسیت، پسر پسر قند عسل، ما از این حرفا مسلماً عواقب خوبی نمیبینیم. در ارتباط با اینکه افراد قفزدائی میشه براشون هرگاه در فعلی یا در گناهی اصرار بکنیم قبحش میریزه، قریب به محتوای معصوم علیه السلام هست که اگر یک گناهی رو زیاد تکرار بکنیم اون قبحش میریزه و عادی سازی میشه. در ارتباط با روابط تصادفی توضیح دادیم که اگر یه خانم و آقایی تو نقطه‌ای قرار گرفتن که احساس کردن به درد هم نمیخورن، حق ندارن به قول این خانم شوخی شوخی یه زندگی خودشون و دیگران رو تحت شعاع قرار بدن و اینکه واقعا یه جاهایی تصادفی یهو یه داستانی به پا میشه و یک جرقه‌ای در یک خرمنی میفته و کار دستمون میده. یه نکته دیگه‌ای که در جلسه قبل هم بهش اشاره کردم مفصل مبسوط، اینکه دادن تذکر آیین‌نامه‌ای و اصلاح رویه خانواده هامون در جلسه خواستگاری مجاز نیست. ارکان تربیتی که زورمون به همسرمون به فرزندمون نمیرسه، طرح این موضوع جاش در جلسه خواستگاری نیست. خیلی از پرونده ها رو جلسه قبلی یه ذره کوتاه گفتم، الان یه ذره دیگه هم بهش بپردازم. بسیاری از خانواده ها اون ناتوانی های خودشون رو در بیان میذارن در جلسه خواستگاری فرزندشون. یه پرونده یادم اومد الان، یه آقایی بود دوتا پسر داشت و ایشون اصلا تو خونه، حالا سیستم حاکمیتی بر خصوص مادر خانواده بود، خانواده دختر رفتن خواستگاری یه دختری، خانواده دختر خب طبعا منتظرن که پدر خانواده صحبت بکنه، به پدر خواستگار میگن خب آقا فرمایش کنید درباره آقازادتون. میگه والا ما که تو خونمون باید لال شیم، حالا اگر اینجا خانم اجازه میدن ما حرف بزنیم. و مشابه این قضیه برعکسش هم وجود داره، منتها فکر میکنم شما عزیزانم مواردش رو دیده و شنیده باشید. اینو خواستم بهتون بگم که شاید اون ازدواج سر بگیره، ولی حرف ما هیچ وقت اون تلخیش و اون بدنامی و آسیبش از ذهن مخاطب پاک نمی شود. پس یادمون باشه اولین دیدار ماندگار ترین دیداره. حواسمون به ادبیاتی که استفاده میکنیم اونجا باشه و از افراط و تفرید و قلوف کردن در هر حسی و در هر ادبیاتی تو جلسه خواستگاری به شدت پرهیز شود. و یه نکته خیلی مهم هم که باز هم جلسه قبل بهش پرداختیم اینی که تا همون لحظه‌ای که عاقد محترم میخواد اون صیغه عقد رو جاری بکنه، شما تا همون لحظه هم اگر مطمئن نیستید که کالای مطلوبی برای ازدواج باشید یا نه، همونجا سر همون صحنه بزنید رو ترمز. خواهش میکنم درگیر اون توهمات نشید که بد زشته، نمیدونم خانوادهمون چی میگن، خانوادهشون چی میگن، ما کارت پخش کردیم، ما هزینه کردیم. فقط من یه نکته بگم داخل پرانتز رو بریم ادامه فرمایش دوستمون رو بشنویم. من الان برای مشاوره پیش از ازدواج یه کار فوق برنامه هم برای عزیزان میذارم. یکی از سخت‌ترین مشاوره‌های من مشاوره پیش از ازدواجه و نکته‌ای که برای عزیزان قائل